الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. آیه 118 از سوره مبارکه انعام تا آیه 121، این چهار آیه متضمن دو مسئله از مسائل فرعی و دو حکم از احکام فرعی دینی است. یکی مسئله تحلیل و تجویز خوردن گوشت از حیوان مزکا، یعنی حیوانی که طبق دستور شرع مقدس کشته شده، خوردن گوشت اون حیوان حلال. و مسئله دوم تحریم خوردن گوشت حیوان غیر مزکا، حیوانی که طبق دستور شرع مقدس کشته نشده. این دو مسئله در این چهار آیه آمده. شما میدونیم که دین مقدس نسبت به تمام شعور زندگی ما نظر دارد، تمام اقوال و افعال از پست‌ترین کار انسان گرفته تا به شریف‌ترین کار، تمام اینها در دین مقدس دارای حکم است، دارای قانونه. منتها بعضی از احکام صریحاً در متن قرآن آمده و بعضی هم به طور مجمل آمده، تبیینش موکول شده به بیان رسول طبق این آیه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، که این آیه نشون میده یک قسمت از احکام در قرآن مجمل است و نیاز به بیان رسول دارد. و اون قسمت از احکام هم که روی مصالحی یا نبودن مجال در حیات رسول اکرم بیان نشده، اون هم موکول شده به بیان اطرت، اون هم طبق اون روایت متواتر بین همه فرق اسلامی، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله، به اطرتی که اونجا اطرت به عنوان مبین قرآن نشان داده شده. پس تمام اقوال افعال ما دارای حکم احکامی صریحاً در متن قرآن و احکامی مجملاً هست و بیانش موکول به بیان رسول و اطرت. حالا از جمله افعالی که ما داریم مسئله غذا خوردنه. مواد غذایی هم مختلفه، گوشت و غیر گوشت. گوشت احکام خاصی دارد در دین مقدس. گوشت هم اقسام مختلف داره. حیوانی داریم که طاهر نجس العین است و حرام گوشت، مثل سگ و خوک، این دوتا حیوان خصوصیتی دارند در میان حیوانات که هم نجس العینند، یعنی به هیچ عنوان پاک نمی شوند و هم حرام گوشتند. غیر این دوتا از حیوانهای دیگر طاهر العینند اما حرام گوشتند، مثل گربه و مثلا روباه و گرگ و اینجور حیوانات. اینها طاهر العینند، نجس نیستند ولی حرام گوشتند. یک قسمت از حیوانات هم طاهر العینند هم حلال گوشتند، مثل گاو و گوسفند و شتر و آهو و گوزن و این نظائر. اینها هم طاهر العینند هم حلال گوشتند. تو همین حیوانات حلال گوشت هم اینجور نیست که به هر کیفیت بشود خورد گوشت اونها را. همین حیوان طاهر العین حلال گوشت مثل گوسفند، این هم شرایطی دارد. اگر با اون شرایط کشته شد اکل گوشتش جایزه. شرایطی در ذبحش هست طبق شرع مقدس که مثلا باید اون ذابح کشنده اش مسلم باشه، مسلمان باشد، و بعد حیوان را، مقادیم بدن حیوان را به سمت قبله قرار بدهد، بعد هم با حربه آهنی چهار رگ حیوان را قطع کند و خون به قدر متعارف خارج بشود، و هم موقع ذبحش هم بسم الله بگوید. این شرایطش. اگر حیوانی طاهر العین و حلال گوشت با این شرایط کشته شد، این حلال است و پاک است و خوردنش جایز. تو این آداب هم که عرض شد یکی بسم الله گفتنه. حال این آیاتی که الان میخونیم چهار آیه ناظر به همین مطلبه. روی مسئله بسم الله گفتن تکیه دارد که اون حیوان حلال گوشتی که با شرایطش ذبح بشود که از جمله شرطش تسمیه است، بسم الله است، گفتن بسم الله، اگر این شد بله حلال است و پاک و خوردن جایزه. اگر یکی از این شرایط نشد، اگر همه شرایط بود، یعنی حیوان حلال گوشت، گوسفند، طاهر العین، مسلمان، او را خوابان به سمت قبله و با حربه آهنی چهار رگش هم قطع کرد و خون هم به قدر متعارف خارج شد، ولی عمدن بسم الله نگفت، این میت است. این در نظر اسلام این خوردنش حرام، هم نجسه و هم خوردنش حرامه. آیات شریف رو این مطلب تکیه دارد که حالا میخونیم که میفرمایند فکلوا مما ذکر اسم الله علیه. به اصطلاح آیان فا فا تفریع فکلو متفرع بر مطالب قبلیست که راجع به توحید بحث شد، راجع به حقیقت قرآن و وحی و نبوت، راجع به این که اعمال بد اثرش اینه که تقلیب قلوب می کند، دلها را واژگون می کند، گناهکاری اون حیات معنوی انسان را لطمه میزند. اینها مطالبی بود که قبلا در آیات گذشته و توضیح داده شده، نقلب و افئدتهم و ابصارهم، که گناهکاری از آثار شومش همینه که حیات معنوی انسان را به خطر می افکند و اون ادراک معنویش را فلج می کند و اون چشم گوش باطنی که باید نغمه معنوی بشنود و حیات معنوی را ببیند نخواهد دید و نخواهد شنید. اینها را قبلا گفتیم، چون اینها را فهمیدید شما و لذا فکلو. حالا که بنا شد شما موحد باشید و تابع قرآن، تابع وحی نبوت باشید و مسلم باشید و ان الدین عند الله الاسلام، باید تسلیم باشید در مقابل وحی. حالا میگوییم که از جمله دستورات ما اینه که اون گوشتی که اسم خدا درش برده شده بخورید. فکلو که فا تفریعه، متفرع بر این مطالبه، در جو ایمان، در جو ایمان با شما صحبت میکنیم که بخورید از گوشتهایی که نام خدا برده شده. حالا به اصطلاح آیان این کلو هم در اینجا واجب نیست، نه اینکه واجب بخورید، اگر نخورید گوش پس گناه کرده اید، نه، یعنی حلاله. منظور اینجا امر دال بر اباحه و تحلیل و تجویزه، یعنی بله مباح است بر شما، جایزه که از اینها بخورید. و اگر مقصود اکتفاء باشد خب برای واجب میشه، یعنی بر شما واجبه که در گوشتها اکتفاء به همین کنید، از این گوشتی که گفتیم شرایطش اینه تعدی نکنید. اگر مراد اکتفاء باشه میشه از وجوب بفهمیم که واجب اکتفاء به همین گوشتها کنید، تعدی شما از این گوشتها جایز نیست. و اگر نه اکتفا منظور نیست، خود خوردن منظوره، خب واجب نیست خوردن گوشت گوسفندی که مزکا هم هست، مباحه، جایزه بخورید. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، از اون گوشتی شما تناول کنید که اسم خدا در موقع کشتنش برده شده. ان کنتم به آیاته مؤمنین، اگر در جو ایمان شما زندگی می کنید، با شما مؤمنین داریم صحبت میکنیم نه با کفار. شما مؤمنین که در جو ایمانید و موحد هستید و گناهکاری را سم مهلک میدانید، با شما بحث میکنیم که شما دستور ما اینه، وحی بر اینه که از این گوشت ها بخورید، غیر این خوردن غیر این گوشت جایز نیست. که اگر از بلاد کفر مثلا آوردن و تزکیه اش احراز نشده، اسم خدا برش برده نشده، میته است، اینها خوردنش بر شما جایز نیست. و ما لکم الله تأکلوا مما ذکر اسم الله، چرا باید شما از این گوشت های مزکا نخورید؟ حالا ما در اینجا ما لکم احتمالا ماء نافیه باشه، احتمالاً ماء استفهامیه، استفهام تعجیبی هم باشه. اگر نافیه باشه خب معناش معلوم، ما لکم الله تأکلو، شما حق ندارید گوشت حیوان مزکا را نخورید، یعنی تحریم کنید بر خودتون. شما حق ندارید، شما حق ندارید در دین دخالت کنید که بر خودتون تحریم کنید که من نمیخورم گوشت مزکا را. چه بسا بعض توائف هستن که اینا چه بسا برای تقرب خدا حیوانی را بر خود تحریم میکنن، مثلا گوشت حیوانی، روغن حیوانی، اینا را به قول خودشان میخوان ریاضت بکشند و به خدا تقرب بجوین، این را مقرب حساب میکنن. این خودش دینسازیه، این بدعته، این تشریعه. کسی حق ندارد در شریعت دخالت کند بگه فلان چیز حرامه که برای تقرب به خدا بخوام به خدا نزدیک بشوم باید حرام باشه بر من. اینه شما از خود میسازید، خداوند حرام نکرده این را بر شما. اون چرا که او گفته حلال، حلال، اون چه گفته حرام، حرام. بله یه وقت این که شما طبعا میل ندارید، اون مسئله یه طبعا میل ندارید، یه وقت منع طبی دارید، مریض هستید و مضر به حال شماست، طبیب منع کرده، خب بسیار خوب، اینم درسته. اما اونجایی که میل طبیعی دارید، منع طبی هم ندارید، فقط به عنوان اینکه من جزء مقربات به سوی خدا این را میدانم که تحریم کنم بر خودم حیوانی را، دین سازیه، این تشریعه، این بدعته. شما حق ندارید در دین خدا دخالت کنید، حلال حرامی از خودتون جعل کنید، این حق شما نیست. مالکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، حق ندارید شما که به عنوان اینکه این جزء مقربات من است و راه تقرب به خدا اینه که از گوشت مزکا نخورم. شما حق ندارید، گوشت مزکا را خدا گفته فکلوا، بخورید از گوشت مزکا. شما که میگید من نمیخورم حیوانی برای اینکه به خدا نزدیک بشوم، این یک ساختن حکمی است که خدا نگفته این را، این احتمال. و مالکم اون هم چه زیانی اگر استفهام تعجیبی داره، خب چه زیانی دارد، چرا نباید شما بخورید، چه زیانی دارد خوردن گوشت مزکا و چه نفعی دارد نخوردنش برای شما. ممکنه ما استفهام تعجیبی باشه یا ما نافیه باشه، به هر حال هر دوش محتمل هست. و ما لکم الله تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد فسر لکم ما حرم علیکم، خدا محرمات بیان کرده، از خودتون محرم تراشی نکنید، حلال حرام تراشی از خود نکنید. وقت فصل لکم، خدا تفصیل داده، بیان کرده چه چیز حرامه، تفصیل بیان دیگه. حالا ممکنه این اشاره باشه به سوره نحل، چون هر دو مکیه، هم سوره انعام و هم نحل از سوره های مکیست. قبل از سوره انعام سوره نحل نازل شده، احتمالا اشاره به اونجا باشه که در سوره نحل بیان شده که حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. اونجا گفته ایم چی چیز حرامه، که از جمله همون گو حیوانی که اسم خدا برش برده نشده. و نگفتیم در اونجا که حیوان مزکا هم حرامه، و نگفتیم قد فصل علیکم، قد فصل لکم ما حرم علیکم. خدا تفصیل داده، بیان کرده اون چی بر شما حرام بوده. دیگه از خودتون نسازید که بگید گوشت مزکا هم بر من حرامه، نمیخورم تا از این را به خدا نزدیک بشوم، تقرب پیدا کنم. این جعلیه، این ساختگیست و این تشریعه. الا مسترورتم علی، بله تو محرمات اگر چنانچه اضطرار پیش آمد، بله حلال میشه. هر حرامی وقتی اضطرار پیش آمد میشه حلال. اضطرار یعنی جوری بشود که اگر نخورد میمیرد. مثلا جای واقع شده که هیچی نیست مواد غذایی بخوره، فقط میته است، مرداره، که اگر نخورد خواهد مرد. خب اینجا واجب میشه، نه تنها جایز میشه، واجب میشه بخوره، بخورد که خودش را زنده نگه بدارد. این عنوان ثانوی به اصطلاح پیدا میکنه، بله عنوان اولیش میته حرام است، این معلومه. عنوان ثانویش اینه که میشود مسترون الیه، هر چی که عنوان مسترون الیه پیدا کرد خب میشه واجب دیگه. شرب خمر، شرابخواری به عنوان اولی حرام است، اما اگر همین شرابخواری عنوان ثانوی پیدا کرد، یعنی شد مسترون الیه، در جای واقع شده که تشنه است، از تشنگی میمیرد و هیچ مایعی هم رفعتش نیست جز شراب، اینجا واجب میشه برش بخوره، نه اینکه حلال میشه، برش واجب میشه شراب را بخورد و خودش را از مرگ برهاند که از تشنگی میمیره. این عنوان مسترون الیه هست. هر دو عنوان شارع معین کرده، نه کسی خیال کنه که فقیه عنوان ثانوی معین میکنه، به فقیه مربوط نیست، هر دو عنوان خود شارع معین کرده. عنوان میته، خود شارع گفته میته عنوانی داره که حرام است، حکمش حرمته. عنوان مسترون الیه که خود آیه داره الا مسترورتون الیه، خب عنوان مسترون علیه هم عنوان شارعه، خدا معین کرده. وقتی این عنوان مسترون علیه پیدا کرد میشه واجب. پس هیچ حکمی را فقیه حق نداره، پیغمبر حق نداره که حکمی بیاورد. حکم مختص به ذات اقدس حق است، او حکم را تشریع میکند، پیغمبر تبلیغ میکند و بیانش را روشن میکند و فقیه هم استنباط احکام میکند، حکم را به دست میآورد، ولی خودش حکم ساز نیست، حق ندارد که حکم سازی کند. عنوان را به دست میآورد، تحت این عنوان حکمش معلومه. عنوان میته در شرع مقدس حکمش معلومه، حرمت. عنوان مسترون الیه وقتی اضطرار واقع شد حکمش معلومه شرعا، وجوب مثلا یا جواز. پس الا مسترورتم الیه و ان کثیرا لیضلون به اهوائهم. این جمله هم یه هشداریش میدهد، یعنی مراقب باشید، کسانی بسیار، کثیر هم دارد، بسیار پیدا می شوند در هر زمانی، افرادی که با یک قیافه های فریبنده ای ممکنه جلو بیان، ما درس خونده ایم، ما روشن فکریم، بله ما از مراکز بزرگ علمی دنیا مدرک داریم و اینها، بله اینه که شما میگید که اگر بسم الله نگیم یک حیوانی بکشیم، این میته است و مردار است و حرامه. چرا حرامه؟ بسم الله چه اثری میکند در این حیوان؟ نگفتن چه زیانی دارد و گفتن چه اثری دارد؟ ممکنه در میان شما افرادی به وجود بیان که اضلال کنن، بخوان افکار شما را بدزدن و از این گونه مطالب القا کنن به شما که القا شیاطینه، که آیه آخر هم داریم که شیاطین به دوستانشان این افکار را میرسانن و اونا میان پیش شما، شما را اغوا میکنن، در قلب اونها فکری میافکنن و اونها میان با شما مجادله میکنن. اینا مراقب باشید. و ان کثیرا لیزلون به اهوائهم، بسیاری هستن مردمی که تابع اهواء نفسانی خودشون هستن. اینا موحد نیستن، اینا اطلاعاتی هم از ماهیت دین و حقیقت دین و وحی و نبوت ندارن. اینها تابع اهواء نفسانی هن، افکاری خودشون دارن، اهواء هم بغیر علمن و عالم هم نیستن. عالم نیستن نه که بیسوادن، خیر، بسیاری از باسوادها گمراهن، بسیار باسوادها هواپرستن، نه اینکه حالا هر کی باسواد شد بگیم این بله عالمه، اینجور نیست. در نظر قرآن عالم اون است که خشیت دارد. انما یخشى الله من عباده العلماء، اون کسی که خشیت خوف خدا در دل او نشسته، یقین و ایمان سراپای وجود را گرفته، او عالم است، او اطلاع دارد از حقایق وحی و دین خدا. اون کسانی که فقط سواد دارند و درس خونده اند و در رشته هایی هم تخصص دارند اما در این حال از نظر قرآن غیر علمن، یعنی اینها عالمی که خشیت درشون باشد و حقیقت وحی را و جهانبینی خوب به دست آورده باشند ندارن، تابع اهواء نفسانی هن. گاهی ممکنه انسان جاهل بی سواد باشه اما تسلیم در مقابل وحی است، این خوبه، بی سواده و تسلیم در مقابل وحیه. یک کسی عالم با سواد هست و تسلیم در مقابل وحی نیست، خب این عالم اصطلاحی قرآنی نیست. لیزلون به اهوائهم، هواپرستانی هستن، افکار خودشون را دارن تعقیب میکنن، در جو ایمان و توحید واقع نشدن. لیزلون به اهوائهم بغیر علمن، یعنی اون علمی که منظور قرآن است ندارن. اون کسی میتواند حق را بشناسد که ارتباط با رب داشته باشه. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، تنها ذات اقدس خداست اون کسی که شما را ساخته است، سرنوشت شما را هم میداند، راه شما چی هست و برنامه شما چی هست، مبدع کجا، منتها کجا، او میتواند برنامه بده، او میداند چه کسی از راه راست منحرفه و چه کسی مستقیمه. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، تنها خداست که عالم هست و میداند معتدی و تجاوزگر کی هست. پس شما مراقب باشید، از کسانی برنامه خود را بگیرید که اینها عالم به اصلاح قرآنن، که خشیت خدا در جانشان نشسته و ترس از خدا و روز قیامت دارن، حقایق را اونچنان که هست میگیرند و تحویل میدن، هم عالم باشند و هم غیر هواپرست. عالم هواپرست مزل، جاهل هم بیراهه میرود، عالم هواپرست هم بیراهه میرود، اما عالمی که تابع اسلام باشه، هواپرست نباشه. اون البته چون با خدا در ارتباطه، ان ربک هو اعلم بالمعتدین و ذروا ظاهر الاسم باطنه، آیه بعدشه، هم گناه ظاهر را ترک کنید هم گناه باطن را. ذروا این رها کنید، واگذارید، فاصله بگیرید، و ذروا ظاهر الاسم و باطنه، هم گناه ظاهر هم گناه باطن. کلمه اسم با سه نقطه، یعنی گناه، گناه ظاهر و گناه باطن. احتمالاً گناه ظاهر همون معاصی که از اعضاب جواره صادر میشه، گناهان ظاهرن دیگه، یعنی چشم آدم بد، نگاهش نامرضی خداست، زبان آدم، دست و پای آدم، اینها معاصی که از اینها ظاهر میشه، صادر میشه، این گناه ظاهره. گناه باطن عقاید فاسد، اخلاق رذیله، نیتهای ناپاک، خب اینها هم گناهان باطنه. گناهان باطن را ترک کنید، گناهان ظاهر را ترک کنید. احتمالاً این معنا باشه، احتمالاً هست که گناه ظاهر اون است که فسادش بیینه، روشنه، همه میدونن که دروغ بده، مثلا ظلم بده، اینا گناه ظاهرن که فسادش بیانه. بعض گناه ها هست فسادش بر همه کس روشن نیست، مثلا گوشت میت خوردن همه نمیفهمن چرا فسادش چی هست. خب نمیدونن، یه گناهی است که فسادش مخفیه، همه نمیدونن. گوشت خوب خوردن، خب همه نمیدونن، چه بسا برای ازان خیلی غذای لذیذی هم باشه. خرچنگ خوردن مثلا، اینا گناهانی هست اما گناه باطنه، یعنی مخفی است، فسادش بر همه روشن نیست. شما که در محیط ایمان معشی میکنید به شما میگوییم گناهانی که چه بسا فسادش بیانه همه میفهمن و گناهانی که فسادش مخفی همه نمیفهمن. شما که مؤمن هستید از وحی گرفته اید اینا را، ظاهر الاسم و باطنه. پس این همین دو احتمال که مراد از اسم ظاهر و باطن کدوم. احتمال هم هست که چما که در زمان جاهلیت بود و چه بسا در زمان های ما هم هست که معتقد بودن که زنا و بی عفتی مثلا اگر علنی بود قبیح زشت، اگر در پنهان بود و با توافق طرفین بود عیبی نداشته. مثلا چه بسا حالا همین حرفا در اذهان باشه که میگن بله بی عفتی علنی بود و بعد با عنف بود و بر این زشت قبیحه، اما اگر نه بر خفا بود و طرفین هم توافق داشتن چه عیبی داره. مثلا گناه ظاهر و باطن هم اونا میگفتن که زمان جاهلیت زنای علنی قوی هست و زشت جایز نیست و زنای مخفی و پنهانی عیبی نداره. قرآن میگه اینجور نیست، زر و ظاهر هر اسم و باطن هم. چه ظاهر چه باطن، گناه چه علنن و آشکارا انجام بشه چه گناه در خفا و با توافق طرفین انجام بشه فرق نمیکنه، گناه هست. یعنی اونی که شرع مقدس تحریم کرده گناه هست، حالا به هر کیفیتی واقع بشه. و ذرو ظاهر الاسم و باطنه، ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون. اینم بیان جالبی است در قرآن کریم، کسب الاسم، کسانی که کسب گناه میکنن، از گناه تعبیر به کاسبی کرده، گناهکارها دارن کاسبی میکنن. یعنی همه داریم کاسبی میکنیم، اصلا انسان در این دنیا داره کاسبی میکنه، تجارت میکنه، بازاره. به فرموده مولای ما امام هادی علیه السلام که میفرماید از دنیا سوقون ربح فیها قومون و خسر آخرون. دنیا بازاریه، مردم در این دنیا مشغول کاسبی هستن، یه جمعیتی ربح میبرن، منفعت میکنن و جمعی زیان میکنن. حالا چه جور کاسبی هستیم ما؟ سرمایه چیه؟ سرمایه ما عمر ما، همین عمری که داریم، همین قوایی که داریم، نیروی جوانی که داریم. هر کسی هرچه دارد، یکی پول دارد، یکی زور دارد، یکی علم دارد، یکی قدرت بیان دارد، یکی قدرت قلم دارد، یکی آبرو دارد، همینجا تمام اینها داراییه. ما داریم در این بازار صرف میکنیم، سرمایه به کار میافکنیم، حالا چی در مقابل میبریم؟ خب عده‌ای هستیم که الان بسته این بارمان را، بار طاعت، بار عبادت، بار خدمتگزاری به خدا و خلق خدا، اینها بله کوله بار اطاعت و عبادته. یه عده هستن که بدبختها زیان میکنن، کوله بار معصیت، هی هر چه نیرو صرف میکنن هی گناه انباشته میکنن، آتش در درون جان خودشان میافروزن. یک روزی این آتش شعله خواهد کشید که میفرمودن آقا که مال حرام خوردن الان آتش میخورن، که خود قرآن داره یعکرون فی بطونهم نارا، الان دارن آتش میخورن ولی حالا فی این آتش خاموشه، یه وقتی شعله خواهد کشید، سیسلون سعیرا، به همین زودی آتش شعلور را خواهند دید. پس الان عده‌ای دارن تجارت میکنن، تجارت عبادت میکنن، خوشا به حالشون، تمام نیروها را صرف میکنن، اندوخته میکنن ملکات فاضله انسانی را. یه عده هم نیرو صرف میکنن، پول، قدرت، بیان، قلم، هرچه هست دارن صرف میکنن، اما هی اندوخته میکنن آتش های جهنم را. که روزی بارز می شود. پس همه کاسبیم الان. باز مولای ما علیه الصلاه و السلام فرمود قصروا صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله تجارتا مربحه یسر حالهم ربهم. یعنی خوشا به حال اون انسان‌های بیدار که اینها این زندگی زودگذر دنیا را صبر می‌کنند، با همه گرفتاری‌ها تحمل می‌کنند. بالاخره دنیا رنج دارد، خدا خواسته است که دنیا با مکاره توأم بشود، با گرفتاری‌ها توأم بشود. لا عیش الا عیش الاخره، زندگی حقیقی زندگی آخرته. دنیا کبده، لقد خلقنا الانسان فی کبد. به هر حال انسان رنج دارد در این دنیا، گرفتاری دارد. انسان‌های بیدار این گرفتاری تحمل می‌کنند، صبرو تحمل می‌کنند که دنبالش این رنج اندک آسایش طولانی خواهد داد.